مصاحبه تا شفاهی با جناب اکبر اعتماد 11 آوریل 1996 بتزدا، مصاحبه کننده افخمی نوار سوم انرژی اتمی. آیا خشم مدار بفرد؟
بله، داستان باعث رو میگفتم که این میخواست بدونه بدونه و من نمیخواستم بدونم، برای اینکه اون فکر میکرد، اون تصور میکرد که چون من رئیس سازمان هستم در این طرح دخالت میکنم و میخواست حتما منو متقاعد کنه که طرح آلمان بهتر. و حال اینکه اصلا من در اون پروسس مطلقا از اول تا آخر دخالت نداشتم، تنها دخالت میداشتم روز اول داشتم گفتم اینو مناسب این اومد اینجا، ولی وقتی که رفت مناسب این اومد زن تا روزی که به اونجا رسید مطلقا اصلا من دخالت نداشتم. من یه پروسس فنی بود، کارشون میکردن، آخرش یه گزارش رو بدن گفتن تمام شد، اینجور شده ما چیز کن. حالا بگذاریم از اون، در اصل من باید شد ندیدم چند دفت وقت تا اون روز رو در فرودگاه اومد. در فرودگاه اومد و من دیدم شو باش دادم چایی رو بدن و خلاصه بودم صحبت کردیم. اون شروع کرد به صحبت کردن، خواست راجع به این مطالب صحبت کنیم که من گفتم ببینید من الان پشت میزی کارم نیستم، از سفرم رسیدم، حاضر نیستم مطلقا راجع به کار سازمان در اینجا صحبت کنم و مزرد و من راجع به صحبت. بعد گفت که خیلی خوب، پس یه وقتی دیگه. گفتم یه وقتی دیگه شاره در واقعی کمی دست به سر کرد. از اونجا رفتم دفترمون به کارم شروع کردم. زور اون روز کنونسون در ایران نماینده داشت، زور اون روز نوشه اومد گفت که وعده کنونت اومده میگه من خواهم شاره. گفتم من الان با نماینده کنونت کار ندارم، چرا اومده؟ گفت رفت و گفت و پرسید، آمد گفت که این نامه رو بوده، میگه من این نامه رو بودم. گفت خب نامه رو بگیریم، هرچه رو بوده خب نامه رو بوده. گفته بود که نه، من نامه رو بعد به من گفتن که دست فلانی بدم، این دستی من بدم. بودم خیلی خوب دید نامه رو آورد و من نامه رو باز کردم، دیدم که نامه از دایتسه و نوشته که در واقع متن نامه این بود که ایران چون با کروپ یه قرارداد داره، اون قرارداد به کروپ یه به صدا اولویتی در قراردادهایی که به زمینه کار کروب مربوط میشه میده در ایران.
ببخشید باید نوشن باشه، ایران در کروب یه چه سرمایه گذاری هم کرده؟ نه،
ایران در کروب سهم داشت، ایران سهم کروب متعلق به ایران و اون به صلاح داد و ستدی که منجر به خرید سهم کروب شده بود موضوع یک به صلاح قرارداد بود بین دولت ایران و کروب که اون ادعا میکرد که اون قرارداد یه حق و اولویتی برای کروب در زمینه مسائل مربوط به حیطه عمل اونا میده. من که مطمئن بودم بدون اینکه قرارداد دیده باشم، مطمئن بودم که چیزی نمیتونه باشه و تازه اگر هم بود من رعایت نمیکردم، به حسب اون روشن بود. متن نامه یه کمی تهدیدآمیز بود، یعنی تهدید میکرد که اگر ما به این طرح کروپ رو چیز نکنیم، به صلاح یه اولویتی بهش ندیم، اون میتونه از کلازهای اون قرارداد استفاده بکنه. در واقع اولتیماتوم تهدید بود. من نامه رو خوندم و خیلی ناراحت شدم، نامه رو بستم، گذاشتم تو پاکت، دادم به دست طرف، دادم به طرف، گفتم شما دو تا انتخاب به شما میدم، یا این که نامه رو همینطوری که بستم تو پاکت به هم داری میبری من مثل این که ندیدم پراموشش میکنم، یا این که نه تو نامه رو میذار بونیز و میرین، اون وقتی که شما بعد عواقب بعدی این کار رو قبول میکنم، یه ریسکیست که شما میگیرین حالا هر کنید. اون یه ذری فکر رو دید بعد جای گیر کرده، گفت که بس اجازه بدید من تلفن میکنم به آقای باتی. گفتم نه شما حق نداری از دفتر تلفن تلفن میشه برای کارت من برای کار آقای باتس نیست، بهش اجازه ندادم تلفن میکنه. بعد بالاخره یه ذری فکر کرد و نامه رو ازش گفت، نامه رو برداشت برد و من این واقعه رو فراموش کرد، برای من تماشا. بعد از چند روز حالا در ذهن من نامه اون که چیز میکنی عصبانی کرد این بود که زیر نامه نوشته بود کاپی به آقای جمشید آموزگار نخست‌وزیر ایران. یعنی شما فکر کنید اصل نامه رو نفرستاده، کپیش هم فرستاده برای آموزگار، که اصلا اون خودش در عرف روابط اداری غلط. اگر نامه میخواست که اون بگیره باید اول به اون نفرستاد، کاپیش رو نفرستاد. حالا بگذاریم و همونم من ناراحت کرد برای اینکه نشون داد که این از این که نامه رو به آموزگار فرستاده میخواد من بگه که فرستادم، در واقع یه فشار دیگری رو من بزن. من هیچی نامه رو تمام فراموش کردم تا چند روز بعدش که حضور اعلیحضرت بودن فرمودن که بعد از حرفامو فرمودن که خب این نامه بایتس چی شد؟ گفتم که قربون فیلم نامه بایتس. فرمودن مگه بایتس به تو نامه ننوشته؟ از طرف نقول من دست از من ایلت می همچه نامه وجود نداره. انا از آدی که این مراحت رو بکن چطور ممکنه همچه چیزی؟ من این نامه رو دیدم، خودم دیدم، این چطور ممکنه؟ گرم آقا نداره، وجود نداره، که فرمان بیان بگرد از سازمان بجا کنم همچه نامه وجود نداره. یه لحظه من دم علازه خیلی ناراحت شدم، گفتم پس مثل اینکه یکی بشون دروغ میگه در واقع. گفتم نه بابا ناراحت نشین، دروغ به شما کسی نمیگه، حتی من دوست نامه وجود داره، همون رو که علازه این همون هم هست، ولی من از حضورتون دروغ نمیگم، این نامه رو من ردش کردم به این تختی. بعد داستان رو برشون گفتم. بعد علازه همون خب حالا چرا این مگه مفتی که چی میگه؟ گفتم اون مفتی که اصلا حق نداره دخالت کنه دفتر، به چه مناسبت داشت دفتر من دخالت میکنه؟ ها در ذهن من بعد از اینکه اون طرف رفت برای اینکه مطمئن بشن به رضا امین زنگ زدم. رضا امین اون وقت اگه اشتباه نکنم وزیر صنایع یا نه هنوز نبود، نه بازرگانی نه هنوز نبود، ببخشید هنوز در چیز بود، در زوباهن بود، دستگاه زوباهن گازی که داشتن رضا امین اونجا بود.
پس آموزگار
یا
آموزگار
وقتی
نخواست
وزیر
شد،
امین وزیر شد، یا امین وزیر بود، ببخشید الان اون دیگه آدم نیست. حالا به رضا امین زنگ زدم گفتم که چیز شما اون قرارداد رو، چون رضا امین وارد بود از اون کسانی بود که اون شاید اون قرارداد رو نروشه کرده بود، بله وارد بود، همچی چیزی داریم؟ گفت نه همچی مطلعه همچیزی وجود نداره، خیلی برد شما کنم راحت شد. بعد بعدا گفتم آره اون اصلا قبل همچی چیزی وجود نداره، من چک کردم با رضا امین و بعدم اگه میداشت من سریع بگم اصلا قبول نمی کردم، برای که من که نمیتونم کارمو گرفتن اون داستان میکنم. خلاصه این مسئله تمام شد، ولی معلوم شد در من که آموزگار اون نامه رو برداشته برده پلو علیحضرت، داره کس دیگه رو دوزن نامه دست آموزگار بود که اون نامه رو برده حضور علیحضرت نشون بده به علیحضرت. حالا به علیحضرت چی گفته؟ حتما نیست این گفته که علیحضرت از من چیز خواستن، توضیح خواستن. خب این نشون میده که اولا که آقای آموزگار اگه نامه از شما اومده اینو بعد به من میگفتی، چرا اول به من بگو برو چی کارش کردم، بعد به در ازت بگی اگه من جواب قانع کنم ندادم بعد به در ازت. این نشون میده که یه مقداری یه مثلا حرکت های خیلی چطوری بگم بی مورد در اثر اشتباهات اداری بی مورد همیشه زمینی بین میونه مثل روابط بین آموزگارانم رو خراب میکرد به شاسی میزن، تا باز مثلا در همون زمان ها یه روزی از نخست وزیری نامه آمد برای من با یه بسته بزرگ. آموزگار رو وقت در نخست وزیری روانی داشت، یه کسی رو مأمور کرده بود که نام هایی که از نخست وزیری میره اگر در عرض سه هفته جوابش نیامد پیگیری کن جوابش. این نامه اومد و باز کردیم دیدیم که یک کارخونه‌ای که ادعا میکنه که سازنده نیروگاه اتمی هست، به این مفهوم که من میشناختم این تشکیلات اینه، ولی هنوز نیروگاه اتمی نساخته بودن، ولی طرحی بود که میخواستن یه طرح نیروگاه داشتن، میخواستن اداره یک نوع جورت ویچر بود بین برونبابری و بعد کاتن ویلکاکس، که بعد کاتن ویلکاکس انجینرینگ هسته‌ای بود و قدرتمند هم بود، یعنی کمپانی معتبر بود. برونبابری که سازنده بزرگ به اصطلاح تجهیزات نیروگاه. اونا با همین جوینت ونچری درست کرده بودن که یه طرح نیروگاه ارائه بدن رو مارکت، ولی هنوز جایی نفروخته بودن، در واقع این طرح اول بار ارائه میدادن. من چون هر دو اونا رو میشناختم و رؤساشون میخوام باشون در ارتباط بودم، طرح میدونستم و طرح هنوزشون میدونستم، با منم در ارتباط بودن، منتها هر وقت که با من صحبت میکردم میگفتن شما هنوز طرحتون آماده نیست و چیز میکردن میگذروندن. بعد معلوم شد که اون شرکت در حصولت اومده تیه نامه رسمی به نخست وزیر ایران پیشنهاد کرده که یک نیروگاه به ایران بفروشه. آقای آموزگار در نامه‌اش نوشته که اینو مطالعه کن جواب. حالا مطالعه طرح نیروگاه وقت زیاد میخواد و بررسی میخواد، مذاکره میخواد تا آدم ببینه اصلا این چی هست چی داری میشه، و بعدم اصلا بعد اون زمان ما در شرایط خرید نیروگاه تازه از این مؤسسه تازه نبودیم، اون مقدار کپاسیتی که میتونستیم بذاریم اینا چیز شده بود، انگیج شده بود با آلمانیا که این کار میکرده که زیمس بود در پس. بنابراین ما این جایی که اصلا نیروگاه رو خرید نداشتیم، مطرح پی سازنده دیگری هم نبودیم، برای که ما با اونا مدت ها کار کردیم، زحمت کشیم که اونا رو راست و روز کردیم که این کارا بشه، بعد باید تر تازه اصلا روز از اون روزی از اون الان. حالا من جواب ندارم این رو بعد جواب ندارم. بعد از سه هفته اون مأمور پیگیری آقای آموزگار جواب نامش نیست. هی من به اون میگونم آقا اون بروشی میگفتم دو این نامه جوابش اینجوری سه هفته استمالا نیست، ولش کن پراموش کن. اونم میگفت که نه به من دستور داری که باید پیگیری کنم نالا سخته من. تا بالاخره خود آموزگار به من چند دفعه زنگ زد، نمیگفت نالا هر چی میگفت، میگفت آقای آموزگار این جواب نداره، اولا جواب به زودی نداره، درستانی اصلا مسئله من هم خرد نیروگاه نیست، اصلا مشکل من این نیست که این نیروگاه دیگه برم تعهد بکنم، این مال آینده است، ولی چند سال آینده نمیدونم چی میشه، خلاصه شما نمیدونم از من چی میخواد. خلاصه فشار آموزگار هی روز به روز شدت پیدا
میکنه. این فشار به اصطلاح در ارتباط به یک رویه اداری به این معنا که شما یک کسی بنویسه که نامه شما رسید جوابش جواب مقتضی در زمان مقتضی داده خواهد شد نبود، یعنی میخواست که شما میخواست که شما یه جواب به اصطلاح مثبتی به این
بدید. بله، برای که در پیگون شاید اصلاح نمیکرد که جواب نردم اون نامه نوشتی جواب نردم، اون مهم نبود، اصلاح آموزگاری بود که جواب مصبت میخواست دردم. بعد بالاخره من جواب ندادم، چند دفعه به آموزگار گفتم با تلفن و شبایی که این بررسی میخواد و باید بررسی بکنیم با آینه مربوط فلسطین. در هر صورت یک دفعه من حضور علازت بودم، علازت فرمودن که آموزگار میگه که چیزه این وظایف سازمان اجتماعی رو باید مجدداً بررسی بکنیم و کار نیروگاه ها رو تفکیک بکنیم از وزارت از سازمان اجتماعی رو بدیم وزارت نیرو. حالا من خودم چندین بار در یه زمینه قبلا با علازت صحبت کردم که بالاخره ببینیم یه روزی این داستان بعد داره تو وزارت نیرو، برای اینکه ما اولش این کاری میکنیم برای اینکه پتانسیل نیست رو بعد بکنیم، یعنی بالاخره کار وزارت نیرو بعد نیروگاهشون بسازن و ما هم آدم ها رو داریم تربیت میکنیم و آماده میشه اینا میتونن وزارت نیرو هر وقت کنیم. هر وقت هم میگفتم علازت میگفتم نه حالا وقت روش نشده وقت شد فکشن میکنیم اینا، تا بالاخره فرمودم اینجوری بدم اونش بسیار خیلی خوبی و خیلی خوبه این کار که بعد بشه، حالا اگه آموزگار میخواد بله. آخه فهمیدن خب چطور میشه این کار چه میشه، این که نگران میدن نه این که نکنه بوس بشه نمیدونم نشه اخلال بشه، گفتن نه بابا اصلا مشکلی در کار نیست، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، بعد شرطش این هست که شما همین تشکیلات و همینجور که هست چون مستقل بودی که اون واحد واقعا در داخل سازمان مستقل بود، همینجوری که هست بفرمایید منتقلش به وزارت نیرو تمام شد. همون هم احمد سودیان که این کار رو میکنه بشه فرض بفرم این واقعی مزرد میدید و همین کار رو بکنه، همون جمع که نشسته داری این کارش میکنه از این جا به جا بشه، این فقط یه چیزی یه اصطلاح تغییر اداری است. این کارش میتونه بکنه. بعدن تازه سازمان هست اونجا هر کاری داشته باشه هر گرفته باشه شما براش حل میکنه فهم میکنه این اونی چشکر نداره بفهم میکنه و این کار کردن این کار کردن و همجیرم که من گفته بودم احمد ستونیدار شد معاون وزارت نیرو منم بعد که از حالا از دنیا میده با سویدیا صحبت کرده با تنم که چیزی رو خلاصه اون شد معاون وزارت نیرو اون قسمت از نیروگاه ها در واقع اسمند وحث شد به وزارت نیرو ولی همش هم اونجا بود سر جاشون بودن اون میدفتن میده مدنیا و کاراش هم در واقع ما میکرده یعنی سرویس هایی که به اون قسمت داده بشه ما میده به اصلا تو سازمان ما بود تا به فاصله چند روز اون که میدن به فاصله چند خیلی سریع یه روز دیدم احمد سوزنیا به ناراحتی و منی پریدم میگه تو من یه بداد هم درست که گرفتار شدم گفتم چی چی رو گفت که میگن که باید این نیروگاه ها رو از من بخرد بگیم همون نیروگاهی که جواب شده گفتم چطوری گفت بعد خواست من خواستم گفتم که این حرفا چیه این نیروگاه باید اینا هم بعدم پیشنهاد بدن بعد یه جوری باشون وارد گفت بشیم اینا
یعنی وزیر نیرو خواسته ترش
بله 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 اون حتما دیگه بله وزیر نیرو بله وزیر نیرو حالا یاد افتاد برای که بعد من بهش گفتم که جوابش چی بده بعد گفتم خب حالا تو چی ازت خواستن گفت از من خواستن که لتر آف اینتنت تهیه کنم و امضا بکنید دونم بدید گفتم خب که کار نداره اشکال نداره لتر آف اینتنت رو میشین یه جوری نوشتش مخفی نداشته باشه همون رو راضی میکنید دست از سرت برمیدارم همین که تعهدی برای تو ایجاد نمید گفت خیلی خوب بیا پس دلش ما نشست این لتر آف اینتنت من حالا در این داستان هیچ کاری نمیدن در واقع لتر آف اینتنت رو مدش رو نوشتی در واقع اون یه چیزایی نوشت و مخفون در یه چیزی اسمه که پس پیش کردیم این چیزی که یه چیزی در واقع به طرفی چی ندادیم ولی خب یه لتر آف اینتنت هم این تر که ما اگر فرا بشه اگر فرا بشه اگر فرا بشه یه همچین نیروگاه ممکنه بخره خلاصه یا این رئیسش که وزیر نیرو بود رو راضی کرد وزیر نیرو هم با اون رئیسش که آموزگار بود اون راضی کرد حالا آموزگار که راضی کرده من اون رو بگم اون داستان دیگر است ولی علیه ها این تقارن این سه تا فکتی که گفتم یکی فشاری که آموزگار رو وقت رو من میدرش داری جواب گفتن بعد ترکیب شدن وظایف نیروگاه ها از سازمان نجات و رفتن به وزارت نیرو و پشت سرش لترابیتی که به اون نیروگاه دادن یه کمی آدم رو مشکوک میکنه که چطوری آخه این دفعه در عرض مدت کوتاهی که آموزگاه نخست‌سری بود در عرض مدتی که هزار یک پروبلم مملکتی داشت این چطوری این داستان در به این تبدیل میرن و شد بالاخره لترابیتی هم اجرا کردن و دادن که البته من در این زمینه اصلا با اعلیحضرت بحث صحبت نکردم من چون خودم خیلی این وضع من راضی تر میکرد چون من میتونستم به وضعیت اصلی میرسم و برم وسائل سوخت و تحقیقات اونا رو واقعا بشکرسم که در واقع کار نیروگاه نمیده همه من میگرفت دونه نیستم من خیلی خوشحال بودم که سازمان داره در واقع یواش یواش به اون مسیر اصلیش کشونده میشه در حصورت این مسئله بعد چیز شد بزرگ شد حالا چطوریشو من نمیدونم یعنی به اولیا حضرت رسیدیم
همین مسئله مدید نیروگاه
من واقعا هم تعجب میکنم میدم کی کجا چجوری به اولیا حضرت رسیدیم
ببخشید
بله من این درست نمیدونم که از کجا به اولیا حضرت رسیده بود در ضمن به جاهای دیگه هم رسیده بود برای اینکه حالا به چه نحوی این من بیاد یه حادثه دیگری میندازه و اون مربوط به احسان نراقی میشه در یه جلسه که در گاجره بود رو اشتباه نکنم جلسه بود گاجره شاید
بنامه شیشان
بله برسی که بر برنامه سازمان برنامه بود. خلاصه در این جلسه که اونجا دیدیم، من یادم از یه دفعه خارج از جلسه با احسان نراقی و رضا قطبی قدم می‌زدیم صحبت می‌کردیم. احسان نراقی می‌گفت که از جوری که من شنیدم، اون که ام الاخبار بود از چیزه که یه فشارهای به سازمان نجات عمومی هست برای کارهای که مثلا فرض کنید در این جهت بکنه، در اون جهت بکنه، یک سری منافعی دارن که این دارن بکنه، و یه مداری از من در این زمینه پرسید و میپرسید که آیا این درست نیست یا تأثیر در برنامه ها گذاشته نگذاشته. در هر صورت من یادم جوابش رو خیلی روشن دادم. من فشار که همیشه هست اصلا، و واقعا در تمام این حال فشار ها مربوط به این زمان آموزگار نبود، من رو این نرفتم، ولی اونم میشه صحبت کرد، اونم بد نیست اتباقا راجعه بودم. این در تمام اون مدر انواع اصلا فشار رو من بوده، ولی بودن فشار دلیل این که هر کسی دلیل داره چون فشار بوده پس این طرح ها مثلا اینجوری شد یا اونجوری شد، دلیل نیست، چون فشار بوده. در هر جامعه هم فشار هست، ولی این که کارش میکنه میتونه فشار قبول بکنه، میتونه نکنه. این جواب بود که من به احسان نراقی دادم. ولی در ذهن اون روز یادم خوب گله من هم بودم از این چرا فشار من میارم، ولی هیچ وقت بهش نگفتم این فشاری که آوردم باعث این شد که من در تصمیم گیری هم تغییری پیدا کنم. که البته اگه اینو گفتم برای اینکه بعد در کتابی که احسان نراقی بعد از انقلاب چند سال پیش در پاریس چاپ کرد که نام کتابش از کاخ شاه تا زندان ادینی همچی چیزا بود، در اون کتاب یه جای بندی به همین ملاقات و به همین گفتگو اشاره کرده که البته یه جور دیگه ای آورده، یعنی یه جور دیگه آورده که میگه یه چیزی یه جاش عوضی میده تو این داستان که در اصل این فشارها اینجوری شده بوده. و اون نحوی که احسان نراقی مطرح کرده صحیح نیست، و بعد من خودم دیدمش بهش گفتم قبول کرد که اون نحوی که اون بوده صحیح نیست. یعنی ذهنی جمله رو یه جوری گذاشته بود که مفهومش این میشد که این فشارها تأثیرات رو برنامه گذاشته، اون از من میخواست که پس این مثلا فشارها چی بود. در همون چی میخوام بگم؟
آره میفهمم، ولی تو برای اینکه روشن بشه باید کمی دقیق تر این رو باز
برای اینکه جمله اصلیشو الان یادم نیست، یعنی که این جمله رو بگم. ببینید این اینجوری شروع میکنه، شروع میکنه که میگه که از قرار معلوم اینه به اعلیحضرت میگه، یعنی این صحبتی بوده که به ادعای خودش با اعلیحضرت میکنه. چون در این کتاب نوشته که هم مذاکره هایی با اعلیحضرت داشتن و یه چیزایش حضورشون گفتن، درسته؟ این هم از حرف هایی بوده که به اعلیحضرت میزید برداشت، گفته که قربان این که مثلا این نیروگاه ها تأمیناتشون درست نبوده، یه چیزی یه راحتی که الان من یادم نیست، که بعد هر چی از خودش پرسیدم مزنه تو از این لغتچه خودشم نمیدونستم، بودم این که میگی نبود چیش نبود. و شاهدم دارم در حضور هوشنگ وزیری در پاریس این توضیح که الان هستم گفتم که تو که نوشتی این چیزش نبود، اون چیه بگو ببینم، ما دوتا آدم میتونیم بفهمیم چیش کس بوده. نتونست بگو، فکر کردم گفت نه پس نبوده، گفتم پس نبوده که تو حوضی نوشتیم. و همون روز قول داد که در چاپهای بعدی بدر زبان ترجمه هایی که به زبان های دیگه میشه اصلاح بکنه، که نکرد، حالا کار نده. علیه حضور علاوه میگه احسان نراقی که اینجوری بوده این فشارها اون وقت، حالا اونجا البته به من کردیت داده بود که این فشارها اعتماد که هم آدم در این زمینه تخصص داشت، همین که آدم درستی بود، اون یکی رو چرا فشار می آوردن بهش سیسته، اون یکی رو چرا گرفتارش کردن. خواننده استنباطش از اون چیز نراقی این میشه در قایت عام که پس یه عیب یه جا بوده و این عیب رو به من تحمیل کردن، و من که من بیچاره که تخصصم دارم آدم درست هستم، مجبور شدم از راه مسیر خودم خارج بشم ولی که اون فشارا رو قبول کنم. این نتیجه بود که از اون چیز نراقی گرفته میشد، که البته درست نیست. رضا قطبی که در اونجا بود هست، شاهده و بعدم هوشنگ بدری شاهده که جلو خودش من بهش گفتم که این که تو میگی این چیه، اصلا خودش نمیست محکوم حرفش چیه، مطابق اینه که میلیسن یک کلک هایی دارن تو جمعه رو یه میلیسن که هیچ کس نمیفهم، ولی ایده ای که در آخر میده اون بودی ایجاش میلیسن خراب بود. این داستان بخواستم بکنم در واقع جواب احسان نروی اینه که خودش هم نبونه چی میگو و خودش هم در حضور من قبول کرد. حالا این داستان به اون مربوطه یا نیست یا قبل از اون وارد بوده خیلی برای من مشکل اینه الان چیز کنم، ولی اتمسفر اون زمان نشون میده در اون زمان یک چیزایی گفته شد میشد اینا. الان حالا اگه برگردم رو ولی از رد، یه روز که من در همون اواخر شاید نخست وزیری آموزگار بود، بله شرفیاب بودم حضور اعلیحضرت در نوشهر تشکیل داشت، وقتی من رفتم اون مأمور تشریفات دربار به من گفت که فلانی تو قبل از اینکه حضور اعلیحضرت شرفیاب بشه اون یزن میخوام تو رو ببینم. گفتم خب من هستم. بعد من بودم حضور اعلیحضرت توی بیرونم نشستم اینجا صحبت کردم، اولی حضرت خیلی ناراحت بیدن اون واقعا ناراحت و خیلی آشفته، البته آشفته این داستان نبود، آشفته شاید مسئله مملکتی که کمی داشت باقی میشه. بعدم ناراحت بودن که چرا در این زمینه مثلا شنیدن که فشارهایی به من اومده، به من فرمودن که فشارهایی به تو اومده از تنبر همیشه بوده حالا بیشتر شده، فرمودن خب آیا تأثیر گذاشته تو چطور کردی چی دیگه جواب دادی؟ گفتم من فقط خیالتون راحت کنم که همین فشارش تأثیر روی من و روی کار من تأثیر نگذاشته، ولی قسمت از کار از زمان و از بکنم دو سه ماه پیش از دست من خارج شده، اون رو دیگه من نمیدونم. بعد که اصرار کردم که چی دیگه نمیدونی نه خب فهمیدم بگذارم من میدونم بهشون گفتم این داستان همینطور که اینجا گفتم بود و لذت هست کنم، گفتم اینجوری شد و خیلی ناراحت شدم، گفتم پس من این پیگیری میکنم چرا اینجوری شده و اینا. خلاصه هیچی دیگه من مرخص شدم و اومدم و بعد رفتم حضور اعلیحضرت. حضور اعلیحضرت معلوم بود که اعلیحضرت هم یه چیزایی به گوشون خورده، برای که باز راجع به این مسائلی یه مقدار صحبت کردیم، هیچی روشن اعلیحضرت من نخواهده که من جواب روشنی حضورشون بدم، من یه مقدار چیزا رو گوش کردم و چیز خاصی نگفتم، مثلا در از این مسائل به اون ترتیب مطرح نکردم، برای اینکه نمیخواستم اون روزا اینقدر مغزشون گرفتار مسائل دیگه بود که نمیخواستم در این زمینه ناراحت شد میکنم، هیچ نگفتم. بعد در حسرت داستان آموزگار با سازمان جاتومی تا اینجا دیگه پایان پذیرفت، یعنی آموزگار وقتی راحت شد از اینکه نیروگاه ها رو برده در وزارت نیرو و به اصطلاح تحت هیئتی یه چیز خودش هست دیگه با من کار نداشت، تمام شد داستان، تمام شد و بعدم که دیگه تابونه آموزگار سرور کرد و وارد داستان دیگه شده شد.
حالا رعایت عدالت نسبت به آموزگار در این زمینه، این بردن نیروگاه ها در وزارت نیرو در مسیر همون صحبت هایی بود که قبلا شما هم با هم کرده بودید، یعنی به عبارت دیگه از نظر به اصطلاح حرکت ساختاری نظام به طور کلی این در مسیری بود که گذاشتم صحبت کرده بود و در واقع از نظر منطقش مسئله نبودنش.
نه خیلی کامل درست بود، اگر درست نمی بود من مقاومت میکردم، نه خیلی کاملا در جهت مسیر منطقی این کار باید همین میشد، بنابراین به اونش ایراد ندارم، اگه ایراد داشتم من آدم هستم که اون روز جلوی این کار میستم و نمیشتم میشه، این خیلی روشن، نه ببینش اصلا ایراد ندارم، بلکه میگم کار منو منطقی تر کرد، بلکه من میتونم نه این یاد من به اون مرحله بعدشه که برو بعد از این کار یه دفعه یه دترانیکن برای یه نیرو خرید نیروگاه این یاد من به اونه و شکم در اینه که اینتنشن اصلی این نبوده که این سیستم رو به صورت آپتیمایز بکنن. شاید این که من زیر بار نرفتم موجودی شد، البته این حرف رو به سختی میشه زد، ولی اینقدر تقارن داشت اون داستان لتر آف اینتنت و اینقدر حتی به این بیچاره سوزونیا فرصت ندارم که اصلا بزرحی میروده اصلا. حالا این هم بعد نیست اصلا نرفت سوزونیا بزرحی دون، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد تا آخرش، تنها اتفاق رو کاغذ افتاد. این شکل رو مشکوک میکنه بالاخره بعد وزرحی رو اگه میخواست کار بکنه بعد این محصولتی میگرد تا آخرش سوزونیا اونجا بود، مثل این که قبلا در سازمان باشه، سرویسش از ما میگیره، همه کاراشو نمیکردیم، فرق نمیکردیم، دستگاه خودش داشت، ولی هر چی از سازمان قبلا میگیره همه رو میگیره، فرق نمیکرد. بنابراین اصلا به روزت نمیره هست. تنها اتفاقی که افتاد این از اونجا مرفن شد، چون معاون روزت نمیره و این یه ترابطه که امضا کرد. بعد هم که هیچی کابینه آموزگار سقوط کرد و دیگه وسائل به نحو دیگر برامه.
آقای دکتر، من باید این سوال رو بکنم که چیزی که برای خود منم روشن نیست. منظور شما از این تقارن بین اتفاقات که افتاده، تغییر سازمانی، letter of intent چی هست؟ آقای فکر می کنید که نخست وزیر تحت فشار بود برای اینکه این کار انجام بگیره، دلایل دیگری داشت؟ ممکنه یک کمی باز بکنید این مسئله؟
من اینقدر به آموزگار نزدیک نمیدم در اون موقع که بتونم مثلا فرض بفرمایید یه قضاوت غیر از قضاوت شخصی که به عنوان من سمتم در جریان این کار قرار گرفتم داشته باشم. به عنوان این که من در این زمینه یکی از کسانی بودم که موضوع نامحبوب شد، قضاوت من در این موقع الانم همینه که آموزگار در یک مسئله که بهش مربوط نبود به خود دخالت میکرد و به طرز بدی هم دخالت کرد، نه تا زمانی که داستان در سازمان برنامه بود، یعنی وزارت نیروگاه ببخشید در سازمان جتون بود، بلکه وقتی که رفت وزارت نیرو بود در اونجا هم حق دخالت نداشت. این منظور من نیست که چون سازمان اجرت و سازمان مستقل این حق دخالت میشه، اما نفسهای همیشه روی کاغذ حق دخالت داریم، ولی دخالت مفهوم خاصی داریم. دخالت این که گزارش گیریم و تصمیم گرفتن، بعد گزارش میگیریم و اصلا گزارشی که میگیریم تصمیم گیریم که حالا مثلا این نمیدار میخوایم کالا میخوایم دست را دیگه میخوایم، اون به نفسازی مربوط میشه. ولی اینکه در کار اجرایی یه دستگاه دخالت کنه، اون دخالت اداری نامعبود من میگم. برای من اون که شکان بود و اون روز اذیت کرد من و سوزونیا هم اذیت کرد همین بود که یه دفعه فشار آوردن که این کار رو باید بکنید، بدون منطقه، بدون که بررسی شده باشه، بدون که نیاز باشه، بدون که جایی داشته باشه، ولی نیروگاه بدون که بودجه داشته باشه، بدون که اعتبار داشته. هیچی به نظر من تحصیلم همینه که حالا روی لجبازی بوده، روی به اصطلاح حس اعمال قدرت بوده، نه من نمیدونم چی بوده، اونو من تفسیر برشن.
فکر میکنید که اعلیحضرت از این دفرینتن آگاه بود؟
نمیدونم، استنباط من اینه که چون جریان اون روز و اتمسفرش دستم بود، بعید میدونم که این داستان رو اعلیحضرت گفته بودن، برای اینکه این اگه میگفتن علاقه این سوالت میفهمم
بس شما
بله حتما میپرسیم.
حالا برگردیم به گذشته تر. به نظر من میاد که وقتی یه سازمانی مثل سازمان انرژی اتمی ایجاد میشه با اون بودجه هنگفتی که هست و مقدار هزینه‌ای که میشه و از یه جهت آزادی عملی که در این هزینه کردن وجود داره به خاطر دلایل مختلف از اون جمله بود تکنیکی کار و انحصار آگاهی به این تکنیک در یه سازمان مثل سازمان انرژی اتمی. گروه های مختلفه که منافع مالی دارند، چه کمپانی هایی که میخواهند انواعشون بفروشن یا نیروگاه بسازند، چه کسانی که واسطه هستند، اینا همه خواستار اینان که به نحوی تأثیر بذارند در فرایند دادستانی که وجود داره. اینم طبیعی است، یعنی نه فقط در ایران، در امریکا، در بنگلادش، در هر کجای دنیا که چنین پولی وجود داشته باشه، گروه های مختلف منافعی دارن و میخواد از این استفاده بکنن. تجربه شما در ایران در این زمینه چطور بود؟ و قاعدتا اگر چنین فشارهایی بود، سازمان در قبال این فشارها چگونه واکنش نشون میداد؟
عرض کنم که این داستان در واقع همینطور که شما گفتید، به طور طبیعی آدم میتونه توقع داشته باشه که از همون اول مورد توجه اون کسانی که منافعی در این زمینه میتونستن داشته باشن قرار گرفت، تقریبا از همون روز اول. من یادم هست در همون یک دو روز اولی که اولین فرمان صادر شد، هنوز من رئیس سازمان انرژی اتمی نشدم، یک دوستی دارم که الانم زنده است و در امریکاست، آدم مطلعی بود در جامعه، سمت مهمی نداشت ولی به دلایلی خوب میشناخت تمام این فوت و فنای مملکتی رو، مواقع مختلف و جوان مختلف، همه خیلی خوب میشد و خوب لبسه. این شم خون بدم اومد خونه ما و در این کجا تنها با من صحبت کرد. صحبت اون این بود که فلانی، من اون دکتر میشناسم، بیا اون کار نکن، اصلا نراجم قبول نکن. گفتم چرا قبول نکنم؟ گفت که برای این که نمیذارن کار کنم. من میدونم در این مملکت میان فشار میارن این کار را بگی کنن، انواع اقسام فشار انواع اقسام کار شکنی ها و نخواهند درشته کارتو بکنی در همین زمین فشار های مثلا در این بهرگیری مالی از این برنامه و نخواهند درشته کارتو بکنی، بعدم مثلا آبود میره و یه شکستی میخوری و بعد مجبوری بعد از مدتی بردی.
سلام
علیکم.
بله،
من البته به اصطلاح توصیه دوستم رو قبول نکردم به دلایل روشن و واضح، ولی اگر این داستان رو گفتم در این بود که نشون بدم که طبیعیه که بالاخره یه وقتی یه همچه برنامه بزرگی در یه مملکتی، حالا ایران هم مملکت دیگه، به وجود میاد، خب یه براش دندون چیز میکنن و طبیعیست که یه از این مسیر، حالا خواه سوء استفاده یا خواه استفاده، اصلا به هر تحقیلی هست واردی گرد میشن. بنابراین اختار او دوست من به من میگفت که این فشارها خواهد بود. تصمیم من در این موقع چیزی اون گوش نکردم، در این بود که فکر میکردم که این فشارها رو میشه جلوش ایستاد و فکر میکردم که نظام مملکتی من اجازه رو خواهد داد. در واقع فکر میکنم این بدبین تر از من بود در اون روش. وقایع بعدی البته به من حق داد، حالا همطوری که گفتیم یا جلو تمیدیم نشونه میشه. بنابراین بعد کارم شروع کردم، فشارها هم شروع شد، با همون شروع کار فشارها شروع شد از نوعات مختلف به طرق مختلف هر روز بود، ولی خب وظیفه من همینطور که وظیفه من این بود که کار دیگر بکنم، وظیفه من این بود که مورد فشارها ایستادگی بکنم. مثال هاشو نمیشه به این آسونی زد، برای که میگم این چیزی طبعا روزمره بود، ولی بعضیش که احیانا یک کمی جالبتره فرد کنم گنوانه چیز میتونم بگم، مثلا فرد کنم تیمسا فردون روز مثلا در یه موقع فشار داشته بود برای اینکه یک فامیلی داشت تا نمیدونم برادرزادش بود که بود یادم نیست یه دستگاه نقاطه کاری داشت و اون آمده بود خودش رو به سازمان معرفی کرده بود که از سازمان کار بگیره بررسی سازمانی میشون داده که این اینجور قدرتی نداره که بتونه از ما کاری بگیره بعد خب بر حسب اتفاق یکی از بستگان نزدیک دکتر پردوست هم در سازمان کار میکرد و کار میرسد مهمی داشت اون اومد و گفت که اون آدم درستی بود آدم خیلی حسابی بود ولی آمد گفت که فلانی من میدونم چون در جنب واردم اینا میدونم این داستان براتون گرفتاری تو بود میتونه هم مواظب باشی برای گفتم خب با دستان ما کار نمیتونه میتونه اینا سالمیتشون تایید نشده بعد بالاخره همون داستان ما بولا کاری ندادیم ولی همون داستان در مواقع مختلف به انواع مختلف گردنگیر ما شد و با فردوست گرفتاری های مختلف داشتیم که تا آخرش هم ادامه داشتیم تا آخری که من در سازمان نجات بودم تا آخری که سازمان نجات بودم قبل از اینکه رژیم سقوط بکنه ادامه داشت که اون مقداری گرفتاری بر سازمان تولید کرد مثالش از یکی این حالا فرض مثال دیگری یه مثال دیگر رو الان که یادم میاد
قبل از اینکه بسازیم بگی گرفتاری تولید کرد چگونه؟ یعنی چون با چرخ سازمان میزش چه جور گرفتاری؟
نه گرفتاری ها بله همین مهمه که این چی نگفتاری؟ گرفتاری ها بگیم اگر من سریع بگم واقعا روشن بگم اگر این دستگاه یه دستگاه دیگر مملکتی بود دستگاه عادی مملکتی من میتونم حرف بزنم که گرفتاریشون خیلی زیاد میشه برای که یه دستگاه عادی مملکتی اون حمایتی که من از الهزادشم نداشت و به تا فردوس خیلی امکان بیشتر میداشت که روش بتونه فشار بزنه روی من فردوس میدونست که اون فشار به حسرت نمیتونه بذاره بنابراین یه طرق خیلی ظریفتری عمل میکرد حالا مثلا من اگه بخوام چون ممکنه کلام به طول بچه ولی بد نیست بگم مثلا یکی از همکاران ما که دکتر فیزیک هم بود ولی قومی بود این شخص با فردوس اعتماد داشت حالا چطوری من نمیدونم یک دفعه من رفته بودم سفر از سفر برگشتم تو فرودگاه من گفتن که این داستان یه داستان این هست که تو روزنامه ها نوشتن که این اون شخص همکار من مورد تفقد علازت قرار گرفت و علازت تباید این خوده بش بگیم چرا خوده ندارم اینا من رو بعدم پرسیدم داستان چیه بعد معلوم شد که این فرد یه نامه نوشته حضور علازت از طریق فردوس فردوس رو به علازت که من که در اتم کار میکنم و دکتر اتمم و حالا اونقدر متخصص چیز قابلی نبود برای که من هیچ وقت با اون از نزدیک اعتماد نداشتم چون ندیده بودمش پس این نشون میده اون در واقع یکی از مهرهای اساس سازمان نبوده یکی از نمیشناختمش نه اسم نه قیافتم بعد من که همه دارم به مملکت خدمت میکنم در تهران خانه ندارم و سازمان جتون امکانی به من تعیین نکردی که خانه دار بشم بنابراین من هر روز از قم شب من قم میخوابم هفت صبح از قم بلند میشم میرم سازمان جتون کار میکنم خب شکی نیست یه همچی چیزی من پلو الازد ناراحت میشه دیگه الازد یه همچی چیزی اصلا متعذرش میکرد که چرا باید اینجوری باشه حالا من چون نبودم در تهران الازد حالا به فردوس فهمده بودن که یعنی چی چرا باید یکی خدمت میکنه خانه نداشته باشه اینا به آتش بگیم که هر چیزی تر چیز بکنه امکانات در اختیاری قرار
به آتش
به آتش برای که آتش امکانات چیز داشت مثلا متحرک داشت کاروان داشت از این هست فعلا در اختیار یه چیز قرار بدم تا فیل خونه بود آتش هم خونی کاروان بهش داده بود و در یه نقطه شمال تهران و این حتی اونجایش هست بعد من فوری احساس کردم که اینجا یه فشارهای اینجوری یه مثلا تحریک های اینجوری داره شروع میشه این فرد رو ها مامور مسئول امور اداری رو صدا کردن، گفتن این پرونده رو ببین از این چیه چیه. اون گفت آقا دکتر بله این آمده، ولی این آمده کارمان بهش دادن، ولی حالا آمده یخی من چسبه گفته یه اتومبیلم باید من رو بدم، بلکه از اون کاروان تا بخوام یاسم یه اتومبیل رو من دیدم. این داستان چیز داره تهش از ته زیاد داره و این اتومبیل هم بهش بدیم چیز دیگه میخواد. این در من اون تیزش کردن پدگاه ما بپر دیدم که اگه اجازه بدم اصلا این رو چیز گوش پیدا بکنه گرفته که بیشه همون جا به اون مسئول امونه میگفتم ببین تا امروز اصلا این گروه این شخصی که مورد تفقد علاقه هم تا اصل اگه به فردا بزن دیگه تمام این بده های روز گاه نمیشه چیکار میشه این روزان ها نمیشتن مرکبا گفتن تو کارت نباشه تا الان میبینی صداش میکنی حساب کتاب رو روش هر جهزر چیز داره تمام تصویر میکنی اصلی چک بهش میدید تمام این فردا نباید این کار رو سازن و این کاری کرد اون شخص رو بیرون بیرون کرد خب من میبینستم ولی این داستان میشه بگی فردوس دادن رفت باز دادن که نامه نوشت و فردوس پلو عرصد پلو عرصد که بابا این که شما این اتم شناس رو اینا بیرونش کرده هستن. دو روز بعدش دیدم از دفتر فردوس تلفن میکنن که یکی از اون تیمسارهای دروبرش که من میخوام دارم شعار ببینم چیز از طرف تیمسار فردوس گفتم راجبه چیه؟ گفت که چیه عواملی هست من باید بیارم ابلاغ گفتم بفر این تیمساره من دیدم که یه ورقه کاغذ کوچی مثل این دار داشته یه کوچی که آدم روی چیز میداره در آمد من دار یه جمله روش ناشین شده